اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه صبحگاهی. قبل از تقدیم برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می رسانه.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان میگوید با دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر دختران و زنان افغان، افغانستان سالانه 1 میلیارد دلار ضرر میکند. رینا امیری شب گذشته در صفحه اکس خود نوشته است که این فرمان‌هایی است که دختران و زنان افغان را از درس خواندن باز می‌دارد و به کار و روزگار همه افغان‌ها آسیب می‌رساند. خانم امیری افزوده است که برای افغانستان از انحصار به کمک ها و فقر باید این سیاست ها تغییر کند. قبل از این سیگار هشدار داده بود که ممنوعیت کار زنان توسط طالبان باعث افزایش بیشتر بحران اقتصادی در افغانستان خواهد شد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده هر گونه تعامل با طالبان را تحت هر گونه شرایط نفی کرده است. مایکل مکال رئیس این کمیته در صفحه اکس نگاشته است که این پیشنهاد که هر گونه امکان تعامل با طالبان وجود دارد سیلیه بر صورت مردم افغانستان است که قربانی رژیم طالبان هستند. این حکومت یا اداره بایدن نباید تحت هیچ شرایط تعامل با طالبان را ترغیب کند. این اظهارات مکال در واکنش به سخنان اخیر کرن دکر، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان بیان شده است. کرن دکر پس از اشتراک در گرد همایی نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در ترکیه گفته است که در میان نمایندگان جامعه مدنی از روند تحت رهبری ملل متحد برای ادغام مجدد افغانستان به جامعه جهانی حمایت قوی وجود دارد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که طی سال روان میلادی از جمله 23.7 میلیون نیازمند در افغانستان 52% را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. جزئیات بیشتر را از همکارم حفیظ آصفی می‌شنوید.
این اداره ملل متحد روز یکشنبه 10 ماه مارس در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته است که سال گذشته میلادی برای 8 میلیون دختر و 9.2 میلیون زن نیازمند در افغانستان کمک‌های نجات بخش فراهم کرده است. رقم نیازمندان افغانستان در سال روان میلادی در حال نزدیک به 24 میلیون نفر رسیده است که نهادهای امدادرسان ملل متحد برای پیشبرد برنامه‌هایشان با کمبود بودجه مواجهند. بر اساس تحقیق کمک‌های بشری ملل متحد در سال 2024 میلادی از جمله نیازمندان 17.3 میلیون نفر از آسیب پذیرترین افراد به شمول کسانی که معلولیت دارند تحت پوشش مأموریت کمک رسانی قرار می‌گیرند.
در ادامه خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شاهراه کابل جلال آباد که عصر روز شنبه برای ترافیک مسدود شده بود، اکنون باز شده است. اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت دیروز یک شنبه 10 ماه مارس با نشر اعلامیه در اکس نگاشت که این مسیر دستاهای ماهی پر به دلیل سقوط یک موتر باربری از سرک بالایی به جاده پایینی و لغزش سنگ‌ها و سنگریزه‌ها عصر روز گذشته برای ترافیک مسدود شده بود. با گفته حقشناس در این رویداد به شمول یک زن و یک کودک 3 تن جان باخته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. پلیس می گوید که در انفجار موتورسایکل بمبگذاری شده در شهر پشاور 2 تن صبح دیروز یکشنبه 10 ماه مارس کشته شده و یکی دیگر شدیداً زخم برداشته است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کاشف عباسی یک مقام پلیس در پشاور گفته است که در موتورسایکل 4 تا 5 کیلوگرم مواد انفجاری جاسازی شده بود. مسئولیت انفجار را هیچ گروه تاکنون نپذیرفته است. پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا در سالهای اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده است. مقامات در شهر پشاور پاکستان میگویند که انفجار در ساحه ناصرباغ رخ داده و 2 تن کشته و 1 زخمی بر جا گذاشته است. رسانه‌های پاکستانی دیروز 10 ماه مارس گزارش دادند این انفجار که در نزدیکی بازار برد صورت گرفت، حمله انتحاری بوده است. اما مقامات پلیس پشاور گفتند که نوعیت و هدف این انفجار تاکنون واضح نشده است. پلیس گفته است که وضعیت صحی فرد زخمی شده وخیم خوانده شده است. شاهدان عینی گفتند که انفجار به حد قوی بوده که صدای آن تا دور دست ها شنیده شده است. کاشف آفتاب عباسی، قماندان امنیه پشاور، بر رسانه ها گفته است که در این انفجار بیش از 4 تا 5 کیلوگرم مواد انفجاری به کار رفته است. اما او بدون ارائه معلومات بیشتر افزود که این انفجار در زمان انتقال این مواد صورت گرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. سیلاب‌ها و لغزش زمین در اندونزیا جان 21 تن را گرفته است. یک مقام اندونزیایی دیروز یکشنبه 10 ماه مارس گفت که شمار تلفات ناشی از سیلاب‌ها و لغزش زمین در جزیره سوماترای این کشور به 21 تن رسیده است. یک مقام اداره رسیدگی و آفات طبیعی اندونزیا گفت حداقل 6 تن دیگر هنوز ناپدیدند. باران‌های شدید روز پنجشنبه هفته گذشته باعث جاری شدن سیلاب و لغزش زمین در ولایت سوماترای غربی شد و بیش از 75 هزار تن مجبور به ترک منازلشان شدند. عبدالمالک، یک مقام محلی شامل در مأموریت جستجو و نجات، گفته است که امدادگران دیروز یک شنبه نیز به عملیات جستجو ادامه دادند و اضافه کرد که 150 تن از اداره های مربوط به رسیدگی به آفات در این عملیات شاملند. بر اساس اعلامیه اداره رسیدگی به آفات طبیعی، در ساحه پادانگ، پاریامان و سوماترای غربی بارانهای شدید در اوایل هفته باعث طغیان رودخانه ها و سرازیر شدن سیلاب ها و لغزش زمین شد. تبتی های تبعیدی مقیم هند دیروز یک شنبه در اعتراض به اشغال سرزمین هایشان توسط چین و به مناسبت روز قیام ملی تبت به خیابان ها برآمده و اعتراض نمودند. تبتی های تبعیدی 10 ماه مارس سال 1959 را روز قیام نافرجام تبتی ها علیه حکومت چین می دانند. این سال همچنین روز تبعید دالای لاما، رهبر معنوی آنها از تبت است. شرکت نفت آرامکو در عربستان سعودی به روز یک شنبه گزارش داد که در نتیجه کاهش تولیدات نفت در سال 2023 24.7% مفاد کمتر به سال قبل از آن داشته است. این کشور غنی از نفت گفته است که درآمد خالص آن به 121.25 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده است، در حالی که این میزان در سال 2022 به 161.7 میلیارد دلار رسیده بود. تهاجم روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 قیمت نفت را به شدت افزایش بخشیده و در آن سال قیمت هر برل نفت به بیش از 130 دلار رسید. یک مقام محلی روسی میگوید که یک تیاره بی سرنشین که توسط اوکراین به پرواز درآورده شده بود بر یک انبار نفت در منطقه کورسک در روسیه سقوط کرده و آتش گرفته است. این منطقه در نزدیک مرز اوکراین موقعیت دارد. رومن استاروفیت، والی این منطقه، طی پیام در تلگرام دیروز یک شنبه گفت که بخش‌های آتش نشانی و اداره خدمات اضطراری در محل رویداد مشغول کارند. او در این باره جزئیات بیشتر نداده است. قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا میگوید که نیروهای آمریکا و ائتلاف بین المللی حداقل 28 تیاره بی‌سرنشین متعلق به شورشیان حوثی‌های یمن تحت حمایت ایران را از بین بردند. این فرماندهی در بیانیه‌ای که شام روز گذشته منتشر شد گفت در جریان این حملات به نیروهای آمریکایی و ائتلاف آسیب نرسیده است و از وارد شدن خسارت به کشتی‌های تجارتی نیز گزارش نشده است. از سوی دیگر، سخنگوی شاخه نظامی حوثی‌ها در بیانیه ادعا کرده است که این گروه با تیاره بی‌سرنشین به کشتی‌های جنگی آمریکا حمله کرده است. مردان مسلح با ورود به یک مکتب در شمال غرب نایجیریا اوایل روز شنبه 15 کودک را گروگان گرفتند. این را پلیس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است. حدود 48 ساعت قبل از این رویداد نزدیک به 300 شاگرد در آن کشور گروگان گرفته شده بودند. اختطاف شاگردان مکتب در مناطق شمالی نایجیریا به یک امر عادی مبدل شده است. در سال 2014 بیش از 200 دانش آموز دختر در روستای جیبوک ایالت برونو توسط تندروان اسلامگرا ربوده شده بودند. پس از آن که مردان مسلح بیش از 200 متعلم و معلم را در شمال غرب نایجیریا ربودند، رئیس جمهور این کشور نیروهای نظامی نایجیریا را به آن منطقه اعزام کرده است. به روز جمعه 8 ماه مارس افراد مسلح ناشناس به یک قریه در ولایت کادونا در شمال غرب نایجیریا حمله کردند و از 200 تا 280 متعلم و معلم یک مکتب را ربودند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این دومین بار در جریان یک هفته است که متعلمین در این کشور پرجمعیت آفریقایی ربوده و به گروگان گرفته می شوند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که موضع بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قبال جنگ غزه به عوض کمک با اسرائیل آسیب می رساند. بایدن در مصاحبه‌ای که بروز شنبه 9 ماه مارچ نشر شد گفته است که نتانیاهو حق دفاع از اسرائیل، حق ادامه تعقیب حماس را دارد، اما افزود که او باید توجه بیشتر را به جان بیگناهان مبذول دارد که در نتیجه اقدامات انجام شده از دست می رود. او گفت به نظر من او بیشتر از این که به اسرائیل کمک کند به اسرائیل آسیب می زند. با وخیم شدن بحران بشری در غزه، بی‌صبری رهبران کشورها از جمله جو بایدن نسبت به صدر اعظم اسرائیل به طور فزاینده افزایش یافته است. بایدن ماهاست که هشدار می‌دهد که اسرائیل به دلیل افزایش تلفات غیر نظامیان در غزه در خطر از دست دادن حمایت بین المللی است و اظهارات امروزی وی به تیرگی روزافزون روابط میان دو رهبر اشاره می کند. یک کشتی آمریکایی حامل وسایل برای ساختن یک بندر به سوی غزه حرکت کرده است. یک کشتی نظامی آمریکایی که تجهیزات و وسایل برای ساختن یک بندر را حمل می‌کند، به سوی غزه حرکت نموده است. قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام گفته است که یک کشتی حامل این تجهیزات روز شنبه از ویرجینیا به سوی شرق مدیترانه حرکت کرد. مقامات آمریکایی گفتند که این بندر در مدت چند هفته ساخته و فعال خواهد شد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده سه روز قبل طرح ایجاد این بندر را برای افزایش کمک‌های بشری به غزه محصور اعلام کرد، جایی که صدها هزار فلسطینی گرسنگی را تجربه می‌کنند. گشایش دهلیز آبی، پرتاب مواد غذایی توسط ایالات متحده، اردن و سایر کشورها، میزان بحران بشری در غزه و تمایل این کشورها برای دور زدن از کنترل اسرائیل بر انتقالات زمینی را نشان می‌دهد. اسرائیل گفته است که از رسیدن بسته‌های بشری از طریق آب استقبال می‌کند و پیش از آن که در ساحه در نزدیکی قبرس جابجا شود، آن را ارزیابی خواهد کرد. پایان مشروع خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. در حالی که سویدن روز پنجشنبه هفته گذشته سومین عضو ناتو شد، سربازان ناتو در تمرینات تحت نام مدافع ثابت قدم شرکت کردند. هدف از برگزاری این تمرینات تقویت هماهنگی و همکاری در میدان جنگ در میان کشورهای عضو ناتو است. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که جزئیات او را از رویا زمانی می‌شنوین.
سویدن روز پنجشنبه رسماً 32 عضو اتحاد ناتو شد و اولف کریسترسون صدر اعظم سویدن و توبایس بلستروم وزیر خارجه این کشور برای نهایی کردن این قرارداد به واشنگتن سفر کردند. پیوستن سویدن به ناتو همزمان با تمرینات این اتحاد در پولند، شمال اروپا و جاهای دیگر صورت گرفت. این تمرینات بخش از عملیات مدافع ثابت قدم گفته شده است که به نوع خود بزرگترین تمرینات ناتو پس از جنگ سرد است.
سویدنی ها نیروهای مسلح فوق العاده دارند. آنان سالها شریک ایالات متحده در ناتو بودند، در حالی که متحد ناتو هم نبودند و صنعت دفاعی آنان ایالات متحده و پیمان ناتو را بار دیگر تقویت خواهد کرد.
با عضویت جدید سویدن، ناتو حضور قابل توجه در دریای بالتیک خواهد داشت که یک مسیر مهم و کلیدی تجاری نفت برای روسیه و پایگاه نیروی بحری آن کشور می باشد. در پی حمله تمام عیار روسیه بر اوکراین، ناتو روسیه را جدیدترین تهدید برای امنیت اروپا خوانده است.
ناتو برای دو تهدید آماده می شود، روسیه و تهدیدات تروریستی. چیزی که شما در اینجا می بینید در واقع مقابله آشکار با یک تهدید بالقوه روسیه را نشان می دهد. ما آن را بسیار جدی می گیریم. در واقع این همه راننده برنامه های ماست، اما باید بگویم که ما یک سازمان دفاعی هستیم و برای دفاع از کشورهای عضو آماده می شویم.
ناتو می گوید که این تمرین نظامی ادغام عملیات زمینی، هوایی، بحری، سایبری و فضایی می باشد که برای افزایش همکاری های مدنی و نظامی انجام می یابد. ناتو می گوید که این تمرین نظامی ادغام عملیات زمینی، هوایی، بحری، سایبری و فضایی می باشد که برای افزایش همکاری های مدنی و نظامی انجام می یابد. تمرین مدافع ثابت قدم در ماه جنوری آغاز شد و در نقاط مختلف در سراسر اروپا و اقیانوس اطلس شمالی تا ماه می ادامه خواهد یافت. سویدن که در ابتدا به عنوان یک مهمان به این تمرینات دعوت شده بود، اکنون این تمرینات را به عنوان یک عضو کامل ناتو تکمیل می کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سلام علیکم. کوزه، کارشناس مسائل اقتصادی، گفته که در هیچ کشور چرخه اقتصاد بدون کار حدود نصف نفوذ کشور با گردش نمی آید و وقت زنان از کار محروم شوند، اقتصاد عقب می ماند. و اساس گزارش های اخیر به دلیل ادامه ممنوعیت طالبا و کار زنان، اقتصاد افغانستان با رکود بیشتر مواجه شده. در این رابطه ژیلا نوری مطلب دهی کرده که با هم میشنویم.
زنان افغان قبل از وضع محدودیت ها بر حق کار و آموزش شد از سوی طالبان در مقام ها و عرصه های مختلف زندگی مشغول کار بودند و در رشد اقتصاد افغانستان سهم داشتند. اما به دلیل ممنوعیت کار آنان از طرف طالبان در مدت کمتر از 3 سال از فرصت‌های کاری و عواید دور ماندند. سلمی الکوزه، کارشناس مسائل اقتصادی و مالی در افغانستان میگوید قبل از روی کار آمدن طالبان، اقتصاد افغانستان در سال 2020 به دلیل همگیری کووید 19 با رکود مواجه بود و با آمدن طالبان این وضعیت بدتر شده است.
هیچ مملکت حلقه اقتصادش بدون 50% نفوسش به گردش نمه. افغانستان تقریبا 41.5 میلیون نفوس داره به اساس راپور بانک جهانی 2022 و از این مجموع مثلا 45% خانما هستند.
به اساس گزارش اخیر بانک جهانی حدود 95% مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. خشکسالی، بحران بشری و آفات طبیعی باعث بدتر شدن این وضعیت شده است. در این میان زنان به دلیل محروم ماندن از حق کار و درآمد 100% با فقر روبرو هستند و سطح اشتغال آنها کاهش یافته است.
تعداد خانواده هایی که نانورشان زنان بودند با فقر 100% روبرو هستند. مردان سطح اشتغالشان در سال 2022 مثلا 75% بود، زنان 11% و اون 11% هنوز خانمایی که ماش می گرفتن و حتی اگه دفتر اجازه هم نداشتن می رفتن و بعضی مؤسسات خصوصی، ادارات خصوصی هنوز هم زنان می تونستن کار بکنن.
پرستو یاری، فعال حقوق زنان، می گوید که در جامعه که زنان حق کار و منبع عاید نداشته باشن، اقتصاد خانواده با مشکل و اقتصاد جامعه با تزلزل مواجه شده و زنان نیز تحت فشار روحی و روانی قرار می گیرن و خونشتورت خانوادگی افزایش می یابد.
وقتی زن از بیرون در بیرون کار نداشته باشه، منبع درآمد نداشته باشه، استقلالیت اقتصادی نداشته باشه، مطمئنن که دسترسی به حقوق اساسیشان ندارن. یک و آسیب هایی که میبینه، بعضی زنان هستن که مرد ندارن در خانوادهشان، اینها تنها ناناور خانواده و اطفالشان بودن.
به عقیده کارشناسان، ادامه محرومیت زنان از حق کار بر اقتصاد کشور تأثیر ناگوار به جا خواهد گذاشت.
ما میبینیم که من حق کار به زنان آسیب میرساند. قابلیت حمایت از خانواده را از آنها میگیرد. این امر به خصوص در کشوری که پس از چندین دهه جنگ شمار زیادی از زنان بیوه در آن زندگی میکنند، زیان بار تمام میشود. بر اساس ارقام مختلف ما میتوانیم بگوییم که به تمام اقتصاد افغانها صدمه میرساند.
بانک اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده در 4 چوکات ائتلاف برای استقامت اقتصادی زنان برای زنان افغان 3 برنامه جدید آموزشی و کارگشایی را معرفی کرده است. اما کارشناسان معتقد هستند که کشورهای جهان باید برای اعاده حق کار و تحصیل زنان بیشتر تلاش کنند تا زنان در عرصه‌های مختلف زندگی سهم داشته باشند و اقتصاد افغانستان رشد کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با گفته باغداران ولایت هرات، ایجاد باغ‌های معیاری پسته در این ولایت در حال افزایش است. این باغداران که با تازگی باغ‌های پسته را در هرات ایجاد کردند، باور دارند که اگر در این بخش با دهقانان همکاری صورت بگیرد، پسته بدیل مناسب بر کشت کوکنار است. عارف قتالی در این مورد گزارش می دهد.
سردار محمد طاهری بیش از 5 سال است که روی ایجاد و توسعه باغ‌های معیاری پسته در برخی ولایت‌های افغانستان کار می‌کند. او اکنون در یک باغ بیستریبی پسته در ولایت هرات مشغول است و تأکید دارد که هرات بهترین اقلیم را برای نهال پسته دارد. سردار محمد می‌گوید از سال 1398 تا اکنون آنان در بیش از 5000 جریب زمین باغ‌های پسته را در هرات ایجاد کردند.
دهقان‌های محترم مگر توجه داشته باشد که پسته یک چیزی هست که او بسیار آینده درخشانی داره. هیچی نمیتونه جای پسته بگیره. یک هکتار زمین که شامل 5 جریب زمین میشه تا به 65 تا 67 تن پسته تر میتونیم از او بچینیم به وقتی که به حاصل برسه.
آقای طاهری میگوید در سالهای گذشته میزان علاقه‌مندی برای نهال پسته کمتر بود، اما اکنون با بلند رفتن سطح آگاهی مردم مبنی بر اقتصاد خوب آن، کشاورزان بیشتر به ایجاد باغهای پسته روی آوردند.
با او 3 سمت یک قطار که یک شما مشاهده میکنیم که پسته ما کارگزاری شده، 6 متر ما فاصله داریم. به این فاصله 6 متر ما خیلی میتونیم زراعت کنیم، من جمله زعفرانه. بعد از او هنگ هم بسیار خوب شده، میتونیم به وسط پسته خود ما میتونیم از هنگ هم میتونیم استفاده کنیم.
حاصل دهی نهال پسته پس از سال 6 شروع میشود و 300 سال عمر میکند. شماری از کشاورزان که به تازگی اقدام به ایجاد باغهای پسته در این ولایت کرده میگویند حکومت باید آنان را در این بخش حمایت کند.
ما این باغ پسته حدودا 5 سال میشه که ایجاد کردیم. در راستای باغ پسته ما داخل از این پشتا از اینا زعفران داخل زمین زعفران هم ایجاد کردیم. 5 سال که زعفران ما عاید برمیداریم دیگه، بعد از اون پسته ما به امسال نشون بار داره.
اگه انال پشتیبان ملی باشه که بانک مثلا بریم و مثلا به قرضه بده، ما از سو ملی مثلا کد بده پول بده، مثلا که میام یک زمین 10 جریب زمین مثلا جا کنم ایجاد پسته بکنم، انا من مثلا پشتم پوره میفهمم. میگم اگه این زمین ما امسال کش نشود، پسته ما ان شاء الله زمان میکشیم بریو به دست میای.
بر اساس آمار نهادهای مسئول در حدود 12000 هکتار زمین جنگل های پسته در ولایت هرات وجود دارد و قرار است اداره زراعت این ولایت امسال در حدود 22 هکتار زمین دیگر را پسته بذر کند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از امضای قرارداد پروژه کاسا 1000 میان نمایندگان کشورهای داخل در این پروژه خبر داده. کاسا 1000 یک پروژه اقتصادی است که برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی انتقال می‌دهد. برای بحث در این مورد محمد احمدی مصاحبه با آقای آذرخش آفیزی کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده که با هم می‌شنویم.
به نظر شما با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان، اینکه حکومت بر حال در افغانستان دارای مشروعیت نیست، کشورهای دخیل در این پروژه و بانک جهانی، فکر میکنین چگونه و بر چه اساسی به اثرگیری این پروژه اقتصادی تصمیم گرفتن و اعتماد کردن؟ یعنی چقدر برایشان مهم بوده؟
این پروژه توسط بانک جهانی تمویل میشه و اونا 300 میلیون دلار از جمله 24 میلیون دلار برای کاسارا آزاد کردن و گفتن ما اینا میتیم. و شرط چون این بوده که از طریق حکومت افغانستان نه بلکه از طریق شرکت قراردادی که قبلا یا ما با قرارداد داشتن کارش شروع خواهد شد.
به نظر شما این پروژه برای افغانستان در شرایط حاضر که وقت شروع شده چه فایده ای داره صرف نظر از این که در دراز مدت مفاد اقتصادی انگفتی خواهد داشت؟
کارهای بزرگ اقتصادی به مردم افغانستان تعلق داره، صرف نظر از این که کدام حکومت می باشه، اگر جای کار ایجاد کنه، اگر سبب رفاه و سعادت مردم شوه، پروژه ها قابل تایید است. من یقین دارم کسایی که مبارزه سیاسی می کنن به خاطر تغییر نظام هم اونا با زیرساخت‌های ملی و با دارایی‌های ملی صدمه نمی‌رسانند. در مطابق قراردادی که در سال قبل به امضا رسیده بود و به اختیار ما قرار گرفته بود، 38.4 میلیون دلار سالانه حق العبور تعلق می‌گیره به دولت افغانستان یا به مردم افغانستان. و یک اندازه برق ما هم می‌تونیم که در کنار برقی که به از واسطه مرکزی موسسه جمهوری صادر میشه، یک اندازه برق خود ما هم استفاده کنیم بدون از اینکه برای تمدید لین از اون پول مصرف کرده باشیم. و مسئله سیومیشی است که برای اولین بار امو اهمیت جیو استراتژیک و جیو اکانومیک افغانستان با تمدید از این پروژه از قوه و فیلم هست. یعنی قبلا به شکل به قوه وجود داشت که افغانستان پلی عوض بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، ولی حال عملا این کار صورت خواهد گرفت. به این اساس اهمیت مجموعی افغانستان بالا میره و دیگه در پالوی از این برای مردم محل کار پیدا میشه، هم بخاطر تمدید پروژه. وقتی پروژه ساخته میشه به هزاران پایه ساخته میشه، در اینجا لین از جا عبور میکنه، سبستیشن ها ساخته میشه و جای کار دائمی برای مردم محل و یک متخصصین انرژی برق یا مدن انجینری و تکنیکرا و یا کار پیدا میشه. و بعد از تکمیل پروژه به خاطر حفظ و مراقبت ازی و همچنان به خاطر امنیت ازی تعداد زیادی جای کار ایجاد میشه و مهمتر از همه برای اولین بار ما دارای یک اهمیت مهمی میشیم که برای افغانستان کشورهای صادر کننده برق و خریدار برق برای منافع خودشان حاضر هستند که برای تامین امنیت و مسئولیت راههای ما و گاه انرژی کمک کنند.
خب به نظر شما با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان که کشوری است که یعنی بعد از یک جنگ طولانی مدت حالا در این بحرانی به سر میبره که بحران اقتصادی و بشری و ناامنی هم هست، عدم اعتماد به حکومت به هر حال هست، اجرای این پروژه فکر میکنیم با چه آزمون‌های جدی مواجه خواهد شد؟
این
وضعیت
است که
وقت
بیشتر بیشتر یت بالا مشروع باشه یا نمشروع صورت میدید و اینا ایمال نفوذ میتونن، ولی قید بانک جهانی است که برای تمدید این لین قراردادی هایی که قبل از تغییر سیاسی آمده بود اینجا اونا با قرارداد تعهد داشتن، اما رو مکلف کردن که این کار انجام بدن.
برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد روی همی امواج رادیو آزادی نشرات خود را پیشکش میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو دارم.